استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که نشست هیئت طالبان و نماینده آمریکا در قطر پیشرفت های بیشتر در زمینه صلح داشته باشد. در حالی که تنش‌ها میان هند و پاکستان به خاطر حملات مرگبار اخیر به مراحل تازه رسیده، اسلام‌آباد سفیر خود در دلی جدید را برای مشوره به کشور فراخوانده است. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط‌ها رئیس جمهور افغانستان میگوید با نماینده آمریکا روی یک شیوه کاری جدید و واضح به توافق رسیده است. 18 تن از طالبان مسلح و 3 نیروی امنیتی در جریان درگیری در ولایت فاریاب کشته شدند و پاکستان سفیرش را امروز از دهلی نو فراخواند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که با یک شیوه کاری جدید و واضح با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به توافق رسیده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که محمد اشرف غنی این را شام دیروز در دیدار با آقای خلیلزاد در ارگ گفت. در خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته شده که در چارچوب میکانیزم جدید معلومات شریک می شود و روی آجندای مشخص مشوره های دوامدار صورت می گیرد و در روشنایی آن اقدام خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که در خصوص سال روی ماحول ملی منطقه‌ای و بین المللی و کشورهای اسلامی توجه صورت گیرد و در این زمینه بحث‌های بیشتر انجام شود. رئیس جمهور افغانستان در این دیدار همچنان گفته است که طالبان مناسباتشان را با پاکستان و پاکستان مناسباتش را با طالبان واضح سازند که بر کدام اساس استوار است. قرار است زلمه خلیلزاد در این دور از سفرهایش در 25 فوریه با نماینده‌های طالبان در قطر ببیند. در نتیجه جنگ میان مخالفان مصالح دولت و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قیصر فاریاب 26 تن از جنگجویان طالبان و 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت مخالفان مصالح دولت دیشب حملات تهاجمی ایشان را بالای پوسته های امنیتی قریه ارکلک در ولسوالی قیصر آغاز کردند که صبح امروز با مقاومت نیروهای امنیتی دفع شد.
در نتیجه از این درگیری ها و نبرد ها و تبادل آتش بین طرفین 18 طالب کشته شده و 8 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشتند و همچنان بالمقابل 3 نفر شهید و 4 نفر مجروح از نیروهای امنیتی و دفاعی ما داشتیم. به فضل خدا به افراد ملکی کدام آسیب نرسیده.
طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال برای 5 روز در ولایت پکتیا آغاز شد. مقام ها در پکتیا میگویند در جریان این کمپاین 224,700 کودک زیر سن 5 سال در این ولایت واکسین خواهند شد. دکتر ولایت خان احمدزی رئیس صحت عامه ولایت پکتیا بر رادیو آزادی گفت که کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو تا روز جمعه در این ولایت ادامه می‌یابد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان امروز سفیرش را از دهلی نو فراخواند تا در مورد تنش‌های اخیر میان دو همسایه دارنده سلاح هسته‌ای با وی مشوره کند. وزارت خارجه پاکستان امروز در یک خبرنامه گفت پس از درخواست برای آمدن سفیر این کشور از هند او صبح امروز دهلی نو را ترک گفت. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان نوشته که دیدار با سفیر این کشور در هند مشورتی خواهد بود. روابط دو کشور پس از آن با تنش‌های شدید به همراه شد که در نتیجه یک حمله انتحاری در ایالت جموا و کشمیر هند حداقل 44 نظامی هندی کشته شدند. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. با وجود اتهام‌های هند، پاکستان هر گونه ارتباط در این رویداد را رد کرده است. در یک تحول مربوط در جریان درگیری با شورشیان مسلح صبح امروز در منطقه کشمیر تحت اداره هند حداقل 4 سرباز هندی و 1 غیر نظامی کشته شدند. مقام‌های محلی گفتند که این درگیری در قریه پنگلان ولسوالی پلوامه رخ داده و یک سرباز نیز شدیداً زخمی شده است. رسانه‌های هندی گزارش دادند که درگیری امروز زمان آغاز شد که شاخه محلی گروه تندرو مسلح جیش محمد مستقر در پاکستان بالای نیروهای امنیتی هندی تیراندازی کردند. و خبر آخر این که مقام‌های لیبیا 14 کارگر تأسیسات نفت تونس را در نزدیک ترابلس پایتخت این کشور از چنگ ربایندگان نجات دادند. مقام‌های تونس امروز گفتند که این کارگران پس از سپری کردن 3 روز در نزد ربایندگان ناوقت دیشب آزاد شدند و وضعیت صحیشان خوب است. خمیس جیهانوی وزیر خارجه تونس به همتای لیبیاییش تلفن کرده و از وی و حکومت لیبیا به خاطر کمک برای رهایی مسئول این کارگران سپاسگزاری کرده است. مردان مسلح 14 کارگر تونسی را به روز پنجشنبه هفته گذشته از یک بس در شهرک زاوایوا بیرون از ترابلس بازداشت کردند. این مردان مسلح در مقابل رهایی این کارگران تقاضا کرده بودند تا یک لیبیایی که به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در تونس بازداشت شده آزاد شود. مقام‌ها تا هنوز در مورد چگونگی رهایی این کارگران و معامله احتمالی جزئیات ندادند. پایان خبرها.
ساعت 1:06 بعد از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که نشست هیئت طالبان و نماینده آمریکا در قطر پیشرفت‌های بیشتر در زمینه صلح داشته باشد. در این حال انستیتوت جنگ و صلح افغانستان برگزاری نشست میان نماینده‌های طالبان و مقامات آمریکایی در قطر را مثبت و مهم عنوان می کند. در گزارش های بین المللی می شنوید که پاکستان سفیرش را از هند به کشور فراخوانده است. برنامه خاص انتخاباتی را هم آماده که نشر خواهیم داشت با ما بانین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. در خبرها لحظات پیش شنیدین که رئیس جمهور افغانستان گفته که با یک شیوه کاری جدید و واضح با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان به توافق رسیده. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای غنی این موضوع را شام دیروز در دیدار با آقای خلیلزاد در ارگ ابراز داشت. در اعلامیه به نقل از آقای غنی گفته شده که در چارچوب مکانیزم جدید معلومات شریک می شود و روی آجنده مشخص مشوره های دوامدار صورت می گیرد و در روشناییش اقدام خواهد شد. قرار زلمه خلیلزاد در دوره از سفرهایش در 25 فوریه با نماینده های طالبان در قطر دیدار کنه. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که نشست هیئت طالبان و نماینده آمریکا در قطر پیشرفت‌های بیشتر را در زمینه صلح در بر داشته باشد. فرشته ندا جزئیات دارد.
در حالی که گفتگوها میان طالبان و مقامات آمریکایی در پاکستان لغو گردیده و قرار است که به تاریخ 25 فوریه سال جاری هیئت مذاکره کننده طالبان با زلمه خلیلزاد در قطر دیدار نماید، حالا شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مذاکرات صلح دقت مهم است، نه نتیجه دیر و یا زود آن. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدواری ها بر این است که نشست قطر پیشرفت‌های خوبی در زمینه صلح داشته باشد.
امیدوار هستیم که به یک نتیجه برسیم. طالبان باید حقایق موجود در افغانستان را در نظر گیرند و بر بنیاد آن برای گفتگوهای صلح با حکومت این کشور آماده شوند. با باور من این گفتگوها اگر زمانگیر شود این مهم نیست. مسئله مهم این است که با تدبیر و دقت به پیش برده شود.
آقای سلیم میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز گذشته در ملاقات با آنها از روند جاری صلح ابراز امیدواری کرده است. ریاست جمهوری نیز با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد شام روز گذشته با رئیس جمهور غنی ملاقات نموده و در پیوند با پیشرفت‌های اخیر صلح با وی صحبت کرده است. در اعلامیه آمده رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است که طالبان و پاکستان باید روابط مشترکشان را روشن سازند که این روابط بر چه اساس است. این در حال است که طالبان مسئله روز گذشته با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفتند که نشست آنان با مقامات آمریکایی و پاکستانی در اسلام آباد لغو شده است. طالبان دلیل لغو این نشست را موجودیت نام های اکثر اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه در لیست سیاه سازمان ملل متحد دانستند. قرار است در 25 ماه جاری میلادی هیئت طالبان با نماینده های آمریکا یک بار دیگر در قطر ملاقات نمایند. در عین حال شماره کارشناسان سیاسی از نشست قطر ابراز امیدواری کردند، میگویند ممکن این نشست سبب یک آتش بس دائمی در کشور گردد. و دیر صافی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فکر کنم که پسل
با باور من پس از نشست مسکو طالبان حالا کمی متاثر شدند که باید به جنگ خاتمه داده شود. حالا زمانی است که طالبان هم باید از آن استفاده نمایند و با باور من این بار خلیلزاد در نشست قطر جدا با طالبان صحبت کند و بسیار ممکن است که این نشست سبب یک آتش بس دائمی نیز گردد.
در این اواخر تلاش های صلح بیشتر از هر وقت دیگر صورت گرفته، اما چیزی که در این بخش مهم عنوان می شود این است که مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح انجام شود که تاکنون این مذاکرات آغاز نگردیده است. تلاش های حکومت افغانستان و آمریکا نیز همین است که با استفاده از هر راه ممکن طالبان را تشویق نمایند تا با مذاکرات مستقیم با حکومت این کشور حاضر شوند.
در این حال شنونده عزیز، انستیتوت صلح و جنگ افغانستان برگزاری نشست بین نماینده های طالبان با مقامات امریکایی که قرار است به تاریخ 25 فوریه در قطر برگزار شود را برای تأمین صلح در کشور بسیار مهم می دانم. همکارم فرشته ندا باز هم با حکمت الله اعظمی رئیس انستیتوت صحبت کرده و نخست ازش در مورد برگزاری این نشست پرسیده.
ما فکر میکنم این جلسه ای که پلان شده این بسیار مهم است. من موافق هستم با خاطر که دو کمیته از جهت طالب و از جهت امریکا در هفته اول ماه فوریه بحثا جریان داشتن و نتایجشان یا گپای خلاصهشان در پلان هستن، قرار هستن که در 25 فوریه باید خلیزاد با هیئت با صلاحیت طالبان دیدار صورت بگیره در دوحه قطر. مگر من فکر میکنم اینم و پیشترم گفتم این مهم است، مگر به خیال می یکمه که به چالش روبرو شده به خاطر که مجلس اخیر که در پاکستان صورت باید میگیره دیروز باید شروع میشد. من فکر میکنم او لغو شده یک نوع نگرانی نو ایجاد شده. من فکر میکنم که آیا می مجلس 25 فوریه خواهد شد یا نه.
شما دلیل از این به چی میدارین که مثلا یعنی که نگرانی وجود داره که شاید این مجلس یا این نشست برگزار نشه؟
ببینین وقتی که طالب یک نو کیوز یا بهانه پیدا کردن که ما نتانستیم که در مذاکرات پاکستان اشتراک کنیم و علت شایسته که امریکا اعضای ما در لیست سیاه قرار داره و یکی موضوع
یعنی فکر میکنین بهانه جویی است؟
بهانه جویی است. موضوع دوم ایستن که طالبان افرادی که در تیم مذاکراتی خود انداختن ببینین دو جه انس اقانی استن که انس اقانی تا نوز در بند دولت افغانستان استن. اگه او ریا نشان یک بهانه جویی دیگه استن که تیم مذاکراتی ما تکمیل نشده. من فکر میکنم که ای مجلس مهم است اگر صورت بگیره.
بله.
فکر میکنم که بر فعلا مشکلات در روبروش است.
عظمی صاحب، اگر این نشست برگزار شوه به می تاریخ 25 ماه جاری میلادی، شما چی فکر میکنین که چقدر زمینه ساز آتش بس و پیشرفت های صلح در افغانستان خواهد بود؟
ای به این چی میشه که آیا از طرف طالب کجا نمایندگی میکنه؟ تیم مذاکراتی طالب چه که با صلاحیت هستن که در دو موضوع که با دولت افغانستان چی وقت مذاکرات آغاز میشه و چی وقت آتش بس. من فکر میکنم که در دو موضوع خلیزاد جار اصرار داره که باید سر امی دو موضوع بحثا صورت بگیره و دو کمیته که از طالب و امریکا مذاکرات داشتن تای چند هفته نتایجش. من فکر میکنم پیشترم گفتم که ای به این مربوط میشه که از طالب کی میه چه که با صلاحیت هستن و در بدلش امریکا چی برش میده. ما فکر میکنم این دو موضوع مهم هستن، مگر من خودم باور به این ندارم که موضوع اتش بس در اینجا فیصله شود در این مجلس. بازم
حکمت الله اعظمی رئیس انستیتوت جنگ و صلح افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پاکستان سفیر خود در دیلی که جدیده به کشور فراخوانده. ای که چرا و به کدام دلیل تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حاله همکارم آرزو خیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
غرفه های محصولات زراعتی افغانستان در ماشگاه گلفود که در مرکز تجارتی جهانی دبی در امارات متحده عربی برگزار شده است، روز گذشته افتتاح شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید که افغانستان در این ماشگاه 28 غرفه دارد و در این غرفه ها میوه‌جات، مواد لبنی و دیگر تولیدات خود را به نمایش گذاشته است. همچنان 23 شرکت افغانی دیگر هم برای دیدار از محصولات این ماشگاه حضور یافتند. با اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، این ماشگاه برای 5 روز ادامه خواهد یافت. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که بسته شدن شهرهای کابل قندهار مشکلات زیادی را به تاجرانی که اموالشان را از این راه انتقال میدهند ایجاد کرده است. خانجان الکوزی معاون این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که این یکی از شهرهای استراتژیک در کشور بوده و بسته شدن آن توسط معترضین زیان جدی به اقتصاد افغانستان وارد میکند. وی از معترضین خواست تا برای دست یافتن به حقوق مدنیشان حقوق دیگران را نظرانداز نکنند. این در حالی است که به اساس گزارش ها چند روز میشود که معترضان شهرهای کابل قندهار را در مربوطات ولسوالی مقر ولایت غزنی بسته اند. آقای الکوزی افزود که در کنار سایر مشکلاتی که تاجران افغان دارند، یکی هم مسدود شدن وقت و ناوقت شهرها توسط معترضین در ولایت مختلف می باشد که باید به آن توجه شود. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری سیر نیم سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 50 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 74 افغانی و 45 پول، 1 یورو 84 افغانی و 50 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول و 1000 روپی پاکستانی 533 افغانی.
در حالی که تنش‌ها بین هند و پاکستان به خاطر حملات مرگبار اخیر به مرحله تازه رسیده، اسلام آباد سفیر خود در دیلی که جدیده برای مشوره با پاکستان فراخوانده. در این حال از درگیری تازه امروز صبح در منطقه کشمیر تحت اداره هر دو کشور هم خبر داده شده. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همی حال در استودیو. سلام آقای نایب، روز شما خوش.
سلام شما.
خب به نظر می رسه که تنش‌ها بین دیلی جدید و اسلام آباد به طور روزافزون البته بیشتر می شه و رو به افزایش است. اگر در این مورد جزئیات بدین که چرا؟
بله، محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در تویترش نوشته است: ما کمیشنر عالی خود را برای مشوره از هند فراخوانده ایم. کمیشنر عالی پاکستان در هند صبح امروز دیلی جدید را ترک کرد. این اقدام پاکستان 4 روز پس از یک حمله شدید انتحاری که در نتیجه آن حداقل 41 افسر و شبه نظامی هندی کشته شدند و وقوع پیوسته است. مقام ها گفتند در این درگیری که در ساحه پنگلانگ منطقه پالواما رخ داد، یک عسکر دیگر هندی شدیداً زخم برداشت. رسانه های هندی گزارش دادند درگیری زمانی آغاز شد که جنگجویان گروه اسلامی تندرو جیش محمد بر نیروهای امنیتی هند تیراندازی را آغاز کردند. گزارش های خبری محلی میگویند گروه جیش محمد مسئولیت حمله بر یک کاروان نیروهای پلیس مرکزی هند در شهرهای جموں کشمیر را به عهده گرفته است.
خب آقای نایب، جزئیات حمله صبح امروز در منطقه کشمیر چی است؟ البته تازه ترین جزئیات.
در تازه ترین درگیری صبح امروز با شورشیان در منطقه کشمیر تحت تسلط هند، حداقل 4 افسر هندی به شمول یک افسر ارشد و یک ملکی کشته شدند. تلویزیون ایندیا توده گفت نیروهای امنیتی معتقدند که حمله کنندگان درگیری امروز امکان دارد با بمبگذاران حمله 14 ماه فوریه یعنی 4 روز پیش مرتبطند و دنبال حمله بمی تنش‌ها میان هند و پاکستان دو کشور همسایه شدیداً افزایش یافته است. دیلی جدید از پاکستان خواسته که حمایت از توریستان و گروه های توریستی را که از خاک این کشور به حیث پایگاه استفاده می کنند متوقف کند. هند همچنان از پاکستان خواسته تا زیر ساخت هایی را از بین ببرد که توریستان از آن برای حملات بر دیگر کشورها استفاده می کنند. پاکستان می گوید بمبگذاری انتحاری موجب نگرانی شدید آنها بوده، اما اسلام آباد دخالت در هر گونه حملات مرگبار را رد.
تشکر آقای نایب از شما. جزئیات بیشتر موضوع را حتما در جریان برنامه های آینده از شما می گیریم، چون شما موضوع را دنبال می کنین و هم از دیدار جاری ولیعهد سعودی که در پاکستان است و با مقامات ارشد و کشور ملاقات هایی داره حتما جزئیاتش را از شما می گیریم.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
والی سرپل به مخالفین مسئله دولت هشدار داده که اگر به پروسه سال نپیوندند نیست و نابود میشن. والی سرپل همچنان گفته که در غیر صورت اگر مخالفین به جنگ خود ادامه بدن و اینا هم در مقابلشان جنگ میکنن و از این لحاظ بهتر است که مخالفین با دولت یک جا شون و به پروسه سال بپیوندن. عالم رحمانیار جزئیات داره.
عبدالقادر آشنا والی ولایت سرپل تا یک نشست خبری امروز به رادیو آزادی گفت آغوش حکومت به خاطر پیوستن مخالفین مسلح به پروسه صلح باز است. اگر به پروسه صلح نپیوندند توسط کماندوها و نیروهای امنیتی نیست و نابود می شوند. والی سرپل از ادامه عملیات ولید 36 در ولسوالی صیاد و مورال بلند نیروهای امنیتی سخن می زد گفت آقای آشنا همچنان تاکید می ورزد که از آغاز عملیات ولید 36 در ولسوالی صیاد تا اکنون بیش از 100 تن از شورشیان طالبان کشته و زخمی شدند که در بین کشته شده ها سه سرگروپ کلیدی آنها به نام های تاج محمد، مشهور به الیاس، قاری گلبدین و مهازنیز شامل است. والی سرپل گفت
وقتی که از طرف دشمن متقبل شده بیش از 100 نفر هستند و از دو روز سی روز به عملیات به این شکل هوایی و زمینی و گوبیده شده دشمن و تلفاتشان بیشتر هستند.
اما طالبان تنها کشته و زخمی شدن 4 تن از افرادشان را پذیرفته ادعا می کنند که در حملات نیروهای دولتی در ولسوالی صیاد سرپل 15 منزل مسکونی تخریب شده و 2 فرد ملکی زخمی گردیدند، ادعایی که از سوی مقامات محلی سرپل رد شده است. عملیات ولید 36 که یک هفته قبل در ولسوالی صیاد 15 کیلومتری غرب مرکز سرپل به هدف پاکسازی طالبان شورشی را اندازه گردیده بود، بنابر خرابی هوا و بارندگی متوقف گردیده است. با این همه مقام‌های محلی و امنیتی سرپل نیز با تایید این موضوع میگویند از نیمه های شب گذشته تا حال به دلیل خرابی هوا و بارندگی عملیات توقف یافته و با مساعد شدن هوا عملیات را دوباره شدت می دهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد خلاصه خبرهای روز و هم بعد از او برنامه خاص انتخاباتی را آماده نشر داریم، ولی حال همکارم آرزو غیاسی مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار دیگر موضوعات بیشتر به مسئله صلح و لغو سفر هیئت طالبان به پاکستان پرداختند. روزنامه آرمان ملی در مطلب نخستش نوشته است که طالبان اعلام کرده اند که سفر هیئت این گروه به پاکستان که قرار بود امروز با عمران خان صدر اعظم آن کشور دیدار داشته باشند لغو شد. روزنامه نوشته است که به اساس گزارش ها این سفر از سوی ملا هیبت الله رهبر طالبان لغو شده است. در ادامه مطلب آمده که این نشست پس از آن لغو اعلام گردید که روز گذشته حکومت افغانستان در مورد آن به سازمان ملل رسما شکایت کرد. حکومت افغانستان گفته است که اعضای هیئت طالبان که قرار است به اسلام آباد بروند شامل لیست سیاه سازمان مللند. روزنامه ویسا نیز در سرمقاله‌اش به این موضوع پرداخته و نوشته است که سفر هیئت طالبان به اسلام آباد لغو شد. طالبان ظاهراً در مورد دلیل لغو سفر گفتند که نام‌های برخی از هیئت مذاکره کننده آنان در لیست سیاه است و نمی‌توانند سفر کنند که این نتیجه شکایت حکومت افغانستان نیز گفته شده می‌تواند. اما به گفته سرمقاله نویس در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان میان خود این گروه نیز اختلافات موجود بوده است. روزنامه نوشته است کار خوب شد، اما حکومت نباید در این غرور کاذب خود را گم کند که گویا مانع تحرکات سیاسی طالبان شده است. در ادامه سرمقاله آمده این که در عقب پرده تلاش های صلح چی میگذرد، نه حکومت در جریان است و نه هم بجز از طالبان کدام گروه سیاسی دیگری. اما به باور سرمقاله نویس چیزی که در این روند روشن است افزایش هماهنگی و تفاهم میان آمریکا و پاکستان می باشد. روزنامه دولتی هیواد در مطلب جزئیات کوتاهی از دیدار رئیس اجرایه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را منعکس ساخته است. در مطلب آمده که خلیلزاد قبل از سفر به اسلام آباد با عبدالله ملاقات نموده و معلومات در مورد سفرهایش را با وی در میان گذاشته است. در مطلب همچنان آمده است که رئیس اجرایه در این دیدار به زلمه خلیلزاد گفته است که بجز از ختم جنگ 40 ساله افغانستان دیگر هیچ چیزی مهم و با ارزش نیست.
اول هم شماره از پیام هایی که شنونده ها را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارکنان رادیو و آزادی. این جانب عبدالودود از عارف، از ولایت پنشیر، از قریه عارف مربوط ولسوالی پریان. ما مردم قریه عارف بسیار با دچار مشکلات مواجه استیم. مکمل معاشی ما زیر تهدید تلفات است. برفباری بسیار زیاد شده. راه ما مسدود است. دیگه ولسوالی چندان به ما توجه نداره. امیدوار استم که پیام ما را به گوش مسئولین ولایت پنشیر برسانید. هرچی زودتر دیگه دست به عمل شوند که معاشی ما بیخی از بین رفته. هیچ چیز نمانده. دیگه باید بسیار مدت شده که دیگه کدام توجه خاصه از طرف ولسوالی به ما نرسیده و نمیکنه. دیگه امیدواریم که ما مردم قریه عارف زیر تعویضات برفکوچ همیگه پاستیم که هرچی زودتر همی پیام ما را شما میشه از خدا و گوش مسئولین و خود ولایت پنشیر رسانیده شود که درباره ما توجه شود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب از الودود.
بله سلام علیکم. ما یک از متقاعدین مزار شریف هستم. به خدا در جای ما یک درپدی اگر پیسه نخت باشه احتیاج محتاج هستیم شما را به قرآن شریف اگر این مردم ها را به قرآن فهم نکنیم که شرخ هم مخصوص هستیم. ما خود بلکل از انسانیت برامده مردم هم میبینیم که در این مستان خراب کل اگه مردم در پشت قرض میده وانده کسی قرض هم نمیده و لازم هم دکاندار بوده نجایی دیگه به خدا هیچ از دنیا خبر باشه و غیر از رشوت گرفتن کارو کنه دارن. شما را به خدای کریم سپرده.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، پیش از انتخابات پارلمانی که از سال گذشته برنامه های خاص انتخاباتی را آغاز کرد به نام رأی من حق من. این برنامه تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری امسال ادامه میافم و هدفش معلومات دهی به شما در مورد رأی شما و حق شما. سمی برنامه را تا لحظات بعد مشنوین. ولی حال بعد از لحظات بعد سرخط خبرها را به شما داریم، ولی بعد از یک وقفه کوتاه برمی گردیم.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت 1:30 است. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که با یک شیوه کاری جدید و واضح با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به توافق رسیده است. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که محمد اشرف غنی این را شام دیروز در دیدار با آقای خلیلزاد در ارگ گفت. در نتیجه درگیری ها در ولایت فاریاب 18 تن از شورشیان طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب 3 تن از نیروهای امنیتی در این درگیری ها جان دادند و 14 تنشان زخمی هستند. کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال برای 5 روز در ولایت پکتیا آغاز شده است. پاکستان امروز سفیرش را از هند فراخواند تا در مورد تنش‌های اخیر میان دو همسایه دارنده سلاح‌های هسته‌ای با وی مشوره کند. در جریان درگیری با شورشیان مسلح صبح امروز در منطقه کشمیر تحت اداره هند حداقل 4 سرباز هندی و یک غیر نظامی کشته شدند. و مقام‌های لیبیا 14 کارگر تأسیسات نفت تونس را در نزدیک ترابلس از چنگ ربایندگانشان نجات دادند.
اول هم نوبت میرسه به برنامه هفته وار رأی من حق من.
رأی من حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
به برنامه حق من رأی من که یکی از برنامه های اختصاصی انتخاباتی رادیو آزادی است با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته درباره فرمان های جدید انتخاباتی و برکناری کمیشنران اختصاص یافته است. رئیس جمهور غنی برای تأمین شفافیت در انتخابات آینده ریاست جمهوری 2 فرمان جداگانه صادر کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این فرمان ها در برگیرنده اصول رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات و عدم مداخله مقامات و کارمندان خدمات ملکی در این پروسه می باشد. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی بر عمل شدن این فرامین تاکید دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش. رئیس جمهور غنی در یک فرمان 12 ماده‌ای اصول رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات آینده ریاست جمهوری را چنین واضح کرده است. بر اساس این فرمان تأمین امنیت بهتر دفاتر کمیسیون‌ها و مراکز رای‌دهی، بی‌طرفی و عدم جانبداری از هیچ نامزد، عدم تعصب، خودداری از ورود خودسرانه به مراکز رای‌دهی و جلوگیری از ورود افراد مسلح در مراکز رای‌دهی از موارد مهم مورد تذکر برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفته شده است. شاحسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در یک نشست خبری بخش از این فرمان را که درباره مکلفیت های ارگان های امنیتی گفته شده چنین به خوانش گرفت.
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلفند که به منظور تامین امنیت مطمئن کارکنان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی، مراکز و محلات رای‌دهی و شمارش آرا و اشتراک فعال مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
در این فرمان گفته شده هرگاه نیروهای امنیتی و دفاعی از اصول مندرج این فرمان تخلف نمایند، در صورت موجودیت اسناد غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی‌الصلاح معرفی می شوند. همچنان ارگانهای امنیتی معذف شدند که رهنمود عدم مداخله نیروهای امنیتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 را آماده و به دفتر شورای امنیت ملی ارسال نمایند. در حال این فرمان صادر می شود که در انتخابات های گذشته شمار از مقامات و منصوبین امنیتی و دفاعی در پروسه انتخابات مداخله کرده و به نفع نامزدان مشخص کار کردند. فرمان دیگر رئیس جمهور درباره عدم مداخله مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 صادر شده است. در این فرمان 14 ماده‌ای گفته شده که تمام مقامات و کارکنان ادارات دولتی مکلفند در روند انتخاباتی همکاری لازم با کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشند. همچنان بر رعایت اصل بی‌طرفی، اجتناب از اعمال نفوذ بر رای دهندگان، خودداری از فراهم نمودن تسهیلات و منابع دولتی به نفع کاندیدای مشخص، اجتناب از معرفی اشخاص به کمیسیون‌های انتخاباتی به حیث کارمند، عدم استفاده از موقف وظیفوی، اجتناب از ورود به مراکز رای‌دهی و حفظ معلومات حین اجرای وظیفه در این فرمان تاکید شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بخش از این فرمان را چنین به خوانش گرفت:
وزارت‌ها و ادارات جمهوری اسلامی افغانستان موظفند رهنمود عدم مداخله مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 را آماده و به دفتر شورای امنیت ملی ارسال نمایید.
شمار از مسئولین نهادهای نظارتی انتخاباتی از جمله یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که جلوگیری از هر گونه مداخله مقامات در پروسه انتخابات نه تنها برای تأمین شفافیت مهم است، بلکه عدالت انتخاباتی را نیز تضمین میکند و همچنان بر عملی شدن این فرمانها به جدیت تاکید دارد. طرح تعدیل قانون انتخابات افغانستان پس از تصویب کابینه سوی رئیس جمهور غنی توشیح شد که بر اساس آن کمیشنران هر دو کمیسیون برکنار شدند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید انتخابات آینده بر اساس همین قانون جدید برگزار می شود. این که تعدیل این طرح و برکناری کمیشنران مشکلاتی که در انتخابات ولسی جرگه پیش آمده بود را رفع خواهد کرد یا نه، چقدر این قانون تکمیل است و به چه اندازه خواسته های مردم، فعالین مدنی و احزاب سیاسی در آن در نظر گرفته شده، در این باره بحث داریم با مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا و نصرت الله حقپال کارشناس مسائل حقوقی. میهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید.
سلام باشه.
امینی صاحب، از شما شروع میکنیم. اخیراً حکومت کمیشنرای کمیسیونای انتخاباتی را برکنار کردن بر اساس یک فرمان رئیس جمهور. در این یک شرایطی که انتخابات پارلمانی هم تکمیل نشده و انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم، چون این کار چقدر میتونم کارها را و پروسه انتخابات تحت شعار قرار بده؟
بسیار تشکر. سلام به شما، سلام به جناب استاد و همه شنونده های ما. انتخابات افغانستان، مخصوصا انتخابات ولسی جرگه، پر از تقلب، پر از فساد، تخطی و بالاخره جرایم انتخاباتی بود و به همین دلیل حتی نظر به قانون هم در قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان ذکر شده به گونه بسیار صریح که اگر یکی از ماده های قانون کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اینا نقص میکنن و یا هم ماده های قوانین نافذه کشور اینا عزل هستن، یعنی بر مبنای قانون، چون 31 مورد تا حالا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات قانون انتخابات افغانستان نقض شده، اونا عزل بودن، اما تا یک فرمان جلالت مآب رئیس جمهور کشور اینا عزل شدن و برکنار شدن از وظایفشون. من فکر میکنم یک اقدام بسیار نیک بود و اینا نمیتونستن کار را ادامه بدن. با گذشت بیشتر از 3 ماه هنوز نتونستن نتایج نهایی را اینا اعلان بکنن. ولایت های رقم که اعلان کردن سطح نارضایتی مردم بسیار بالا هست، فساد به اوجش رسیده و نگرانی ما از فساد مالی بود که بود، در کنار از او فساد اخلاقی ما رو بسیار نگران ساخت. تعدیل قانون و بالاخره برکناری کمیشنرها تا یک حد اعتبار مردم را و همون نگرانی که نزدشان موجود بود را کم می سازه و می تونیم به طرف انتخابات خوب بریم. بسی که شما مطرح کردین که هنوز پروسه انتخابات ولسی جرگه جمع نشده و حالا اینا برکنار شده، رئیس دارالانشای هر دو کمیسیون به گونه موقت کارشان را ادامه می دن تا اینکه همه دسترخوان و گلم همه انتخابات را جمع بکنن و بعد از او همو مدتی را که 7 روز از در قانون جدید که تعدیل شده تا اینکه کمیشنرهای جدید به حکومت افغانستان پیشنهاد میشن و اونا دوباره معرفی میکنن و کارشان را آغاز میکنن، رئیس دارالانشای هر دو کمیسیون به وظایفشان ادامه خواهد داد.
حقپال صاحب، از نگاه قانونی یا از نگاه حقوقی اگر ببینیم در چنین یک شرایط این کار حکومت چقدر، اولی که بگوین چقدر قانونی هست چون این کارشان، چون کمیشنرها برای 5 سال مطابق قانون قبلی انتخابات گزینش میشنن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان محترم شما و خانم امینی. چند مسئله مهم است شایان صاحب که ما باید او را تصریح کنیم. اولی که ما بارها گفتیم معالم میگم که قانون نمیتونه که افکار و اراده ها و تمایلات سیاستمدارا و مجریای قانون به اصطلاح تصفیه و پاکاری بکنه و اونا را هدایت به راه مستقیم و قانونیشان بسازه، چون یک متن است، یک به اصطلاح کاغذ، چیزی است روی کاغذ، در حالی که سیاستمدارا از خود اهداف داره، افکار و تمایلات و انگیزه های درونی داره که او رو شما با قانون تغییر داده نمیتونین. یک. دوم، چیزی که اقدامی که در اواخر صورت گرفت یا دو سه روز پیش در تاریخ 23 همین ماه جاری، یک اقدام اغواگرانه حکومت بود، به خاطر از اینکه ناکامی پشت ناکامی خود پنهان کنه و نشان بده که ما به اصطلاح در تلاش و اراده اصلاح و تغییر در سیستم یا نظام انتخاباتی داریم، در حالی که شایان صاحب، مردم افغانستان، جامعه جهانی و متخصصین سیاسی و حقوقی شاهد چندین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان بودن از 2004 شروع تا به 2013 و امروزش، ولی از یک سوراخ، از یک به اصطلاح محل شما 4-5 بار گزیده میشین و بازم میگین که بعد از این ما اقدام به تغییر و اصلاحی از این میکنیم. به باور ما، به برداشت ما، مشکل از قانون نبود، مشکل از مقررات و مسائل حقوقی نبود، نه در قانون قبلی و نه در قانون فعلی در تعدیلاتی که آمده، به چند دلیل. اینا چند کاری که کردن ما میشه که مشخصا بگویم که شنونده های ما بفهمه. مثلا کمیته گزینش حذف کردن، چی درد دوام میکنه کمیته گزینش؟ خب کمیته گزینش نی به شکل دیگهش احزاب میاین، همی افراد پس از مدرسه خود میاین معرفی میکنن چی جامعه مدنی و چی احزابی مندرج کاندیدایی که به اصطلاح ثبت نام کردن و کاندید ریاست جمهوری هستن. خونی دیگهش اینا رو معرفی میکنی، هنوز خطرناکتر میشه از دیدی فساد و تقلب، ای که هر کسی ده که به اصطلاح هر حزب و هر اتحادیه و جامعه معرفی کده اونا به این وابسته می باشه، با وجودی که از دید قانون شاید بگوین که ما خوب عضویت خود به اصطلاح سلب کردیم و ترک کردیم، ما دیگه عضوی از اون نیستیم، ولی از دید فکری و تمایلات خوشانمش قانون نمیتونه او را به اصطلاح پاکاری کنه. دوم، مثلا چگونگی خود تعیین کمیشنرا و رئیس دارالانشا است، صحیح که فعلا به اساس رای گیری و کاندیدای ریاست جمهوری رای میده و در نهایت اگر خود رئیس جمهور هم کاندید باشه، رئیس جمهوری به حال او هم در جمع رای دهنده ها میه که اینی کاندیدا میشینه و کسایی که به اصطلاح شارت لیست شده از جمع 80 چند نفر اونا را رای میدن. درست. دیگه مسئله خود تصمیم نهایی کمیسیون شکایت است که دیگه یک قیدش کرده به استثنای چند حالتی که اگر کمیسیون با او توافق نداشت، تصمیم و فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی به اصطلاح نهایی نیست. درست. مسئله دیگری که در این قانون یا در این تعدیلات اضافه شده، حدود 30 مورد تقریبا از ماده 11 تا 108 در چند ماده اضافات و به اصطلاح کاهش ها و تعدیلات آورده شده. مسئله افزودن دو نفر ناظرین بین‌المللی و متخصصین بین‌المللی به مشوره سازمان ملل متحد. شما ببینید شایان صاحب، در سال 2004 در اولین انتخاباتی که در افغانستان صورت گرفت، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی، اوج خارجی ها رسما عضویت کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات داشتن. آیا در او دوران شما و مردم افغانستان شاهد تقلب و فساد نبودن؟ به دور دو نرفت؟ رفت، کلگی شاهد بود. پس یک تکرار مقرراتی که به اصطلاح تجربه شده، بجوزی که به باور ما چون بسیار فساد تقلب سازمانی و ارادی صورت گرفت، هم از طرف کمیسیون انتخابات، هم از طرف کمیسیون شکایت، حکومت از این که بتانه اتحادیه اروپا را، امریکا را و سازمان ملل به یک رقم به اصطلاح راضی بسازه اگر انتخابات شود، ولی خوی مشروط است به جو سیاسی افغانستان و پروسه که به نام صلح جریان داره، ای وابسته است انتخابات افغانستان به این پروسه. اگر فرض بر این شود که انتخابات شود، پس باید این 3-4 طرف بین‌المللی حمایت سیاسی و مالی انتخابات افغانستان تعهد کنه و به اصطلاح را سپانسر کنه. اگر اینا نکنه، حکومت افغانستان نمیتونه که از دید سیاسی و مالی انتخابات سپانسر رو تمویل کنه و راه اندازیش کنه. تقلب و فساد و این مسئله در جایش. با باور ما این اقدام هم یک اقدام سیاسی بود به خاطر پوشاندن ناکامی، به اصطلاح چندین ناکامی که از یک نقطه، از یک آدرس و به اصطلاح از یک سوراخ این حکومت گزیده شد و بیخی دیگه نه آبرو برش ماند و نه حیثیت و نه وقار و نه کدام چیزی که مردم سر ازی باور کنه. من یک مثال برات میگم، همین قانون ببخشین، همین تعدیلات دمی وبسایت ریاست جمهوری و در صفحه دانش سپوس شده بود، شما در پایین از اون میدیدین چیزایی که به اصطلاح افغان ها به اونا میگفتن، در هر ده پوستش مطمئن هستیم که یک دویش اگر کدام نظری داشته باشه نسبتا مثبت، دیگهش کلش منفی بود، به خاطر از اینکه مردم دیگه اعتماد خود به اصطلاح از دست داده یا بی باور شده نسبت به می نظام، نسبت به می پروسه و نسبت به می دروغی که گفته شده، بارها دروغ، بارها وعده و دروغ.
من اقبال صاحب امیر میخواستم اشاره بکنم که تعدیلات را که در قانون جدید انتخابات آمده و موارد را که شما هم اشاره کردین، چقدر بیشتر تعدیلات به سود حکومت است و حکومتی هست؟
این سوال خوب است. تا جایی که دیده میشه در تعدیلاتی که آورده شده تا حدی بگویم که دست و پای حکومت بسته کرده از طرف احزاب، و ما فکر میکنم این فشار بود سری حکومت، سری اشرف غنی که گویا خودت از موقف و امکانات و صلاحیت حکومتی یا دولتی که داری استفاده میکنی به نفع خودت، چون خودت از جمع کاندیدای ریاست جمهوری هستی. ولی چند موردی که مهم است، یعنی به نفع حکومت نیست بلکه برعکس، قبلا منفعت و به اصطلاح اما اتوریتی حکومت زیادتر بود. مثلا مسئله کمیته گزینش یک بحث بود که از طرف حکومت می شد که او افراد معرفی شوه و باز صلاحیت رئیس جمهور بود که کیره به حیث کمیشنر معرفی کنه کیره نکنه. مسئله دارالانشا مستقیم از طرف حکومت بود. بحث دیگری در اینجا است که مسئله رای گیری است، یعنی خود کاندیدا رای میده که کی کمیشنر رو رئیس دارالانشا شوه کی نشوه، یا به عبارت دیگه می 14 نفره که بعدو کمیسیون معرفی میشه. در این مورد دومی است که دست حکومت بسته ساخته، یعنی احزاب و سیاسیون حکومت میتونه که افراد خود جای به جای بسازه و مو دست بازی را که قبلا حکومت داشت جلوی از او را بگیره.
بله. همینی صاحب، حالا که کمیشنرها برطرف شدن و مسئولیت بعدی پروسه انتخابات پارلمانی به دوش رؤسای دانشگاه واگذار شدن، این در حال است که در گذشته بیشترین اتهام به رؤسای دانشگاه بوده در قسمت فساد و تقلب. آیا فکر نمی کنین که برایند یا نتیجه که از زیر دست از اینا بیرون شوه او هم پر از جنجال و چالش باشه؟
بسیار خوب، در آغاز می خواهیم به صحبت های استاد بپردازم که گفتن کمیته گزینش یعنی راضی نیستن از یک از بین رفته. مشکل بسیار کلان کمیته گزینشی بود که اگر قرار بود باز به اساس کمیته گزینش پیش می رفتیم، و یکی از طرحهای ما هم بود که کمیته گزینش در انتخابات گذشته 600 نفری که می خواستن برای کمیشنری خودشان را کاندید بسازن و اونا دوست داشتن کمیشنر باشن، اسناد از اینا را ما در یک ماه و پنج روز بررسی کردیم و یک ماه و پنج روز در چنین وضعیتی که هم تقویم انتخاباتی اعلان شده و مشخص شده، هم تیکت های انتخاباتی مشخص شده و هم تعدیل یک ضرورت پنداشته میشه، کار بسیار مشکلی بود. و به خاطر همین دلیل تا بتانیم زمان را درست مدیریت بکنیم این سیستم را تغییر دادن و حالا حساب سیاسی ثبت شده و بالاخره نهادهای جامعه مدنی یک یک نفر را باید معرفی بکنن که تقریبا 73 حزب سیاسی نزد وزارت عدلیه کشور ثبت است و در کنارش یک لیست 15 نفری از طرف نهادهای جامعه مدنی برای حکومت افغانستان ارائه میشه. و این استثنایی که وجود داره که حالا دست حکومت را هم تا یک جای بسته میکنه و نمیتونن کلن تصمیم گیرنده باشن، این است که 7 کمیشنر برای کمیسیون مستقل انتخابات، 5 کمیشنر برای کمیسیون رسیدگی به شکایات و برای هر دو کمیسیون رئیس دارالانشا به طریقه انتخاب میشه که اینا رای میتن. هر کاندید، حالا ما 18 نفر کاندید داریم به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور، حق یک رای را دارن، حق 14 رای را برای هر نفر دارن و رای هر کسی زیاد بود با در نظر گرفتن ترکیب جنسی و ترکیب قومی اینا راه پیدا میکنن، یعنی مشوره همه همگی است و تنها حکومت تصمیم گیرنده نیست در این رابطه. و بحثی که شما گفتین رئیس های دارالانشا هم متهم به فساد بودن، بدون شک اونا هم استثنا نیستن. من فکر میکنم مهمترین وظایف رو اونا پیش میگرفتن، حتی نظر به کمیشنرها که اونا پالیسی ساز و بالاخره همو بسار مطرح میکردن، اونا هم مسئولیت های خود را داره. در جمع کسایی که ممنوع الخروج شده اونا هم هستن، اما فقط برای اینکه مدیریت بکنن در مدت همین 7 روزی که قرار است احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی همین فهرستا را آماده بسازه و به حکومت بتن تا اینکه اونا دوباره انتخاب بکنن کمیشنرها را و رئیس دارالانشای هر دو کمیسیون را، و بعد بر اساس رأی سری و آزادانه همین 7 کمیشنر یا رؤسای دارالانشا اینا رئیس کمیسیون را انتخاب میکنن. تا او زمان اینا به گونه مقطعی کار خود را ادامه میتن تا اینکه بی سرپرست نمانن اون کمیسیونا، اما استثنا نیستن بدون شک. در فساد، در تقلب، در تخطیا اونا هم دست داشتن و هر مجازاتی که دیگران میشن اینا هم خود شدن. ممنوع الخروج اگر اونا شدن اینا هم شدن و به هیچ وجه اینا استثنایی نیستن که اینا یعنی دست نداشتن در فساد یا هم در تقلب.
بله، آنچه که انتخابات وضعیتش قسم معلوم میشه که 18 ولایت تا حال اعلام شده، متبقی هم مانده و کابل گزارش های وجود داره که از طرف کمیسیون سهم شکایات به اندازه بسیار کوچک یا پایین بررسی ها صورت گرفته حوزه کابل. فکر نمی کنین که گزینش کمیشنران جدید هم یک زمانگیر باشه و تأثیر منفی بالا انتخابات پارلمانی بگذاره؟
نه خیر، گزینش کمیشنرهای جدید فقط 7 روز را در بر میگیره. در خلال 7 روز باید این لیست آماده شه و با حکومت ارائه شه و بدون شک حکومت اراده برگزاری انتخابات را در 29 سرطان داره و چندین بار وعده دادن و در صحبت های خودم یاد کردن و قانون می مدتی را که برای اینا مشخص ساخته. من فکر میکنم بسیار کم است نسبت به اینکه ما گزینه را پیش بگیریم مثل کمیته گزینش که مدت بسیار زیاده را در بر میگیره. به زودترین فرصت ما این لستا را برای حکومت افغانستان ارائه خواهد کردیم با عنوان یک نهاد مدنی که کار میکنه بر پروسه انتخابات، و انشاءالله به زودترین فرصت اونا هم از این لستا اشخاص بسیار خوب را که به گونه صادقانه من از تمام احزاب سیاسی هم خواهش میکنم تا اونا حداقل باز وقت انتخابات گذشت ما دست باز داشته باشیم در اینکه نقد بکنیم که این کمیشنرها تقلب کردن و فساد کردن، اما اینو نمیفهمیم که انتخاب کننده ایش هم خود ما بودیم. به همین لحاظ دقت بیشتر به کار باید بره تا اینکه اشخاص درست را ما پیشنهاد کنیم و دوباره به کارشون آغاز بکنن و این یک گزینه بسیار خوب است و زمان هم بسیار خوب مدیریت میشه.
بله، حقپال صاحب بزرگوار، انتخابات پارلمانی نیمه تمام است. 18 ولایت نتایج نهاییش اعلان شده و متبقی هنوز اعلان نشده و حالا کمیشنرها برکنار میشن و به اتهام فساد و صلاحیت های سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای و همچنان رؤسای دانشگاه که بیشترین اتهام بالایشون بوده اونا سرپرستی نمیگیرن، تا معرفی کمیشنران جدید فکر نمیکنین که از نگاه قانونی هم یک خلا بیاید و تا گزینش از اینا نتایج انتخابات نهایی، نتایج نهایی انتخابات تحت تاثیر قرار بگیرن؟
خب، خواسته باشیم نخواسته باشیم این مسئله است. اول شما در قانون قبلی و قانون فعلی از صلاحیت های کمیشنر است که تصویب کنه نتایج ابتدایی و نهایی چی پارلمان و چی ریاست جمهوری به اسلام و فهرست وکلای برنده را که کیها برندسی باید از طرف کمیشنرات تصویب و تایید شود. در غیر از او رئیس دارالانشا این صلاحیت نداره، نه در تعدیلات فعلی و نه در قانون قبلیش. خوب است که از قبلیش صرف نظر شود، در تعدیلاتی که آمده یه صلاحیتش نیست و چیزی که موقتا اینا به حیث سرپرستم تعیین شده این بسیار وقتش مدتش کوتاه است و 9 روز وقت داده شده به احزاب و نهادها که افراد خود معرفی کنه. ولی باور من است شایان صاحب که این مسئله ای به اصطلاح افتضاح هنوز پایان نیافته و خودم کمیشنرای معزولم اما اعلامیه که صادر کردن شما حتما دیدین و گفتن که هنوز همی آرای انتخابات ولسیجگر به اصطلاح نیمه کاره مانده. اون از 33 ولایتی که انتخابات شد 18 فکر میکنم اعلان شده و باقیش هم تو مانده که نتیجه از او چی میشه. ما باورم این است که مشکل قانونی نبود، مشکل حقوقی نیست و نبود، بعد از هم نخواهد بود، چون ما بارها گفتیم که یک کسی بیایه با ما نشان بده که کدام مشکل، کدام تأخیر از بابت خلای حقوقی و قانونی بوده، کسی نمیتونه ایره پاسخ بده که فلان جه بوده، جز ای که توجیه کنه. یعنی چون هر به اسلام و کسایی که غفلت کرده یا ظرفیتش نداشته یا ارادی سیاسی از بالا نبوده و ای به خاطر حفظ امتیازات مادی که از بابت کمیشنر، رئیس دارالانشا و رؤسای ولایتی و غیره و غیره برایشان رسیده و به خاطر به اصطلاح حفظ و بقای این امتیازات، اینا هم بیاین توجیه کنند، در حالی که پشت پرده و حقیقت موضوع را درک میکنند که مشکل مشکل حقوقی نیست. مثلا مشکلی که در انتخابات پارلمانی ایجاد شد، دمی که تا حال نتایجش هم به اصطلاح اعلان نشده مکمل، کدام مشکل حقوقی بود؟ کی بیا کی بگه اینی مشکل حقوقی بود به این خاطر این مسئله به بنبست رفت؟ سیست توجیه است، ولی هر کس، هر به اصطلاح مجرم و هر جنایتکار و هر فاسد به خود توجیه داره. دی 18 سال گذشته از رؤسای جمهور گرفته تا پایین ترین مامورش به اصطلاح هر تخطیه قانونی که کده توجیه به خود داشته، ولی ما باورمی است که این مسئله مشکل قانون نبود و حالی هم که حکومت کدام اقدامی که کده این مشکل نمیتونه که اینی به اصطلاح تخطیه، تقلبات و فساد گسترده سازمانی که صورت گرفته ایره دوا بسازه. شایان سو شما هم شاید خواد بودین، مردم افغانستان صدای ما رو میشنوه، اگر فرض بر این شد که انتخابات پیش روی ریاست جمهوری صورت گرفته و موعدش تعیین شدهش که ما براتون اطمینان میتم که نمیشه، ما بازم میگم که انتخابات صورت نمیگیره در موعد معینش در تقویمی که از طرف کمیسیون برش داده شده، به چند دلیل، از دید مالی، از دید اداری، از دید سیاسی، از دید امنیتی. یعنی ده هیچ چهار بخش اصلا آمادگی، فعلا شما کمیسیونی ندارین. وقتی که کمیسیونی وجود نداشته باشه، یعنی به تعریف امو 14 نفره که دارالانشام دو شامل باشه، وقتی که او وجود نداشته باشه، شما چطور توقع انتخابات داشته باشین؟ وقتی که پول و هزینه مالیش معلوم نباشه، شما چطور توقع انتخابات داشته باشین؟ وقتی که اراده سیاسی هم نباشه، امی اقدامیم که صورت گرفت، ای خودش دال بری است که انتخابات صورت نمیگیره. بحث امریکایی ها، پروسه صلحی که در قطر و در اسلام آباد با طالبان جریان داره، ما پیشتر عرض کردم که حقوق و سیاست به اصطلاح دو روی یک سکه است، شما ای را از هم جدا کرده نمیتونین، چون قانون خود سیاست مدارا باید تطبیق کنه، از او حفاظت کنه، او را تضمین کنه، و سیاست مدارا مصروف سیاست هستند به اصطلاح بازی های سیاسی، نه بازی های حقوقی و قانونی. از او خاطر اینا مطمئن هستند که انتخابات نمیشه، به مخاطر آمدن به خاطر پدکدن ناکامی و به اصطلاح فساد سازمانی که صورت گرفت، این اقدام صورت گرفت. چون چرا؟ اینترویو و مصاحبه امی کمیشنرای معزول محترم و رؤسایشان از طرف شخص رئیس جمهور صورت گرفت. این رئیس جمهور بود که اینا را به اصطلاح بیرون کشیدن که اینی بهترین اشخاص از دمی 35 میلیون نفوس افغانستان، یه متابترین و زبدترین و پاکترین افراد بود که به اصطلاح کثافت مالی و سیاسی و اخلاقیش جهان گرفت، آل اچ پوشانده نمیشه. از او خاطر بود یک اقدام سیاسی صورت گرفت و ما فکر نکنم که کدام دردی را دوا کنه.
بله. امینی صاحب، کمیشنرای جدید وقتی به کارشان آغاز بکنن در بیزودی ها چقدر خواهد توانستن با توجه به اتهامات، مشکلات و تقلباتی که در انتخابات پارلمانی بود، عدالت و شفافیت تامین کنن؟
بدون شک ما همو تلاش خود را به خرج میتیم تا کسایی را انتخاب بکنیم که صداقت بیشتر داشته باشند، و از طرفی هم همو تعدیلی که در قانون انتخابات افغانستان آمده ای است که در گذشته ما هیچ شرایطی برای تجربه کاری کمیشنران در کمیسیون مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایت ها نداشتیم، اما این بار کسی که به عنوان کمیشنر قرار است کار خود را آغاز بکنه، باید 5 سال تجربه کاری در بحث مدیریت و رهبری باید داشته باشه، و این یک بحث بسیار خوب است که تغییر آمده در قانون. و از طرفی هم خب هیچ کس نمیشه ضمانت شد، ای که ما حتی نمیتونیم نزدیکترین کسی خود را که در زندگی داریم، دوست ماست، حالا عضو از خانواده ماست، تضمین کلی بکنیم که این شخص به فساد و به تقلب و به تخطی یا هم به جرایم انتخاباتی رو نمیاره، و حالا در پیشانی هیچ کسی نوشته نیست که این صادق است. اما حداقل مو وظیفه ایمانی و وجدانی ما را مد نظر گرفته این فهرست را تقدیم حکومت افغانستان خود کردیم و یکی از اصول بسیار مهمی که میتونه ما را کمک بکنه برای که دوباره تکرار نشه مشکلات انتخابات گذشته ای است که نادایتلی خزایی و کشفی افغانستان کادر خود را آغاز بکنن، ای که ممنوع الخروج شدن، ای که عزل شدن و برکنار شدن و ای که مردم رضایت ندارن، حتما یک چیز در میان هست و باید این را بررسی بکنن تا ای که به مشکلات رسیدگی شود، اما حق به حقدارش سپرده شود. شاید از نگاه شخصیتی آدم های بسیار خوبی هم در جمع باشه، اما ما نمیتونیم چون اقلیت شدن و بسیار کمرنگ شدن حالا پیدا نمیشن. همین به حساب بسیار مهم است مکافات و مجازات مد نظر گرفته شود. انشاءالله یک درس عبرت بسیار خوب برای کمیشنران بعدی خواهد شد که حالا یک مرجعی هست که از اینا پرسان میکنه و ای که در مقابل یک پروسه ملی چی کردن بس خیلی مهم است. پس ما خواهان مجازات کردن و مکافات ای کمیشنران هستم و کسایی که قرار است وظایف خود را جدیدا آغاز بکنن. برای زینا هم یک اصل بسیار مهم میشه که حالا اگر قرار باشه با سرنوشت 5 ساله مردم افغانستان ما بازی بکنیم، در اخیر مجازات در پی داره این کار ما و همی است که تا یک حدی میتونیم عدالت را تامین بکنیم.
میمونان عزیز بسیار زیاد تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین.
شما هم تشکر.